راهنمایی میکنن. اما به هر حال خانم، شما مشکلی که دارید فشار خونه شما، ما قاعده کلی که داریم اینه که به ازای هر 5 کیلو کاهش وزن فشار خون 1 درجه میاد پایین. یعنی اگه شما 10 کیلو، حالا من نمیگم 20 کیلو هم فشار وزنتون رو کم بکنید، اگه 10 کیلو فشار وزنتون رو کم بکنید، فشار خونتون رو میتونید 2 سانتی متر جیوه یا 20 میلی متر جیوه کم بکنید که عدد بسیار زیاده. یعنی شما به ازای هر 5 کیلو کاهش وزن احتمالا یکی از داروهاتون رو قطع خواهید کرد، چون دیگه فشار خونتون بهبود پیدا میکنه. بخوام خلاصه خدمتتون بگم خانم حاج محمدی، یک اضافه وزن 20 کیلویی دارید. برای کاهش وزن 20 کیلویی بعد یک برنامه مدونی داشته باشید و من فکر میکنم که شما در درجه اول، اگه من الان بخوام به شما رژیم بدم، اول یک به قول معروف هدف کاهش وزن 8 کیلویی برای شما در نظر میگیرم، یعنی وزن از حدود 85 برسونید به وزن حدود 77 کیلو، در 77 کیلو تثبیت میکنیم، بعدن دوباره یک کاهش وزن 7 کیلویی دیگه تثبیت میکنیم بین 1 تا 2 ماه، دوباره یک کاهش وزن 4-5 کیلویی دیگه. یعنی ما به صورت پله‌ای وزن شما رو کم میکنیم. این کاهش وزن 20 کیلوی شما تقریبا یک چیزی نزدیک 18 ماه طول خواهد کشید. اما شما همون کاهش وزن اولیه 7 کیلویی هم داشته باشید، حال عمومیتون خیلی بهتر میشه و حتی ما اگه به اون 20 کیلو هم نرسیم، شما در مجموع 10 کیلو هم کم بکنید، بر روی سلامت شما اثر بسیار زیادی رو خواهد داشت. به هر حال اکثر افراد وقتی که تجمع وزنشون زیاد میشه، مخصوصا فردی مثل شما که وزنش 48 کیلو بوده و یهو وزن افزایش زیادی رو داشته، تجمع چربی در شکم از همه جا بیشتر هستش و قطعا وقتی که وزنتون هم کم میشه، کاهش چربی هم بیشتر از شکم خواهید دید. یک چیز هستش که ما اینو میبینیم. منتها بعضی از افراد میگن من وقتی که وزنم کم میشه خیلی شکمم کوچیک نمیشه. شکم قطعا کوچیک میشه، منتها به قدری تجمع چربی در شکم زیاده که با 2-3 کیلو کاهش اولیه شما ممکنه اون کاهش سایز رو متوجه نشین. الان من با توجه به شرایطی که شما دارید حدس میزنم که میزان چربی که در داخل شکم و پهلو و پشت شما باشه بالای 17 کیلو چربی باشه. یعنی دوباره من عذر میخوام، به اندازه یک حلب 17 کیلوی روغنای قدیمی که روغنای نباتی جامد بودش، شما الان تجمع چربی در قسمت شکم و پهلو پشتتون دارین. بنابراین انتظار نداشته باشین که با 2-3 کیلو اولیه شما سایز شکم خیلی کم بشه. شما 17 کیلوتون میشه 15 کیلو با 3 کیلو کاهش وزن، اما باید پایدار باشید در زمینه کاهش وزن. شما اگه 10 کیلو وزنتون کم بشه، سایزتون حداقل دور کمرتون، شما خیاطم هستین، حالا عددی بخوام بهتون بگم، شما با کاهش وزن 10 کیلویی حداقل 10 سانتی متر دور شکمتون کم میشه. یعنی با هر 1 کیلو کاهش وزن انتظار 1 سانتی متر کاهش دور شکم یا دور کمر شما رو دارم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. خانم حاجی محمدی، شما که خودتون در واقع برای یک رژیم کاهش وزن به همکاران آقای دکتر که تا به امروز مراجعه نکردین، خودتون رژیم که فرمودی مدت کوتاهی بود رو گرفتین، درسته؟ خب حالا همیشه آقای دکتر نوروزی رو تاکید می‌کنیم، بازم تو این برنامه بگیم که واقعا دانش تغذیه یک دانش هست، یک علم هست و خیلی هم گسترده است و رژیم کاهش وزن یک بخشی از این دانش هست. و در مورد خانم حاجی محمدی و عزیزانی که به هر حال اینقدر اضافه وزن دارن، اگر شاید زودتر ایشون اقدام می کردن، حتی این اضافه وزن به چاقی تبدیل میشه و چاقی هم مثلا به چاقی های حالا درجه 3 درجه 2 تبدیل نمیشد.
سوالم اینه که من چرا اینقدر خوابالو هم، خیلی خوابالو هم میشه.
این سوال من هم هست آقای دکتر، میتونه در ارتباط با چربی بیش از اندازه باشه که ایشون در درجه اول که بعد
ایشون تو صحبتشون اشاره کردن یک سابقه تست تیروئیدو داشتن و مطمئن نبودن که کمکاری یا پرکاری تیروئیده. ما به هر حال مشکلات کمکاری تیروئید نمیدونیم چرا در تمام دنیا و از جمله کشور خودمون به شدت بالا رفته. بعد حتما یک تست کامل تیروئیدی ایشون، بعد حالا تست کامل خونی و شامل تستای تیروئید بعد ایشون بدن که ببینیم چطوریه. یک تست خیلی ساده است. البته اینم بگم، من اشاره کردم 20 کیلویشون اضافه وزن دارن، انگار که یه وزنه 20 کیلویی به خودشون بستن، بنابراین زود خسته میشن. من به شما اگه الان بخواید از اینجا برید تا پارکینگ همین استودیو، من به شما دو تا کیسه 10 کیلویی بدم بگم که این رو تا اونجا هم بکنید، اصلا تا نصفه بعد واسید این دو تا کیسه رو بذارید زمین. خب حالا ایشون این 10 کیلو رو دائم دارن با خودشون هم میکنه و خود این باعث میشه که ایجاد خستگی
نوعی حرفی هم که خانم حاجی محمدی دارن که به هر حال کار خیاطی انجام میدن که مدت زمان زیادی رو معمولا عزیزانی مثل ایشون درگیر کارشون هستن، کم تحرکن. خب آقای دکتر اینا واقعا مزیده بر
میتونم باشه
آقای دکتر احمدی،
البته خب مسائل مربوط به مسائل روحی روانی هم قطعا در این زمینه مؤثر هست، خب دکتر مخبر قطعا ما رو راهنمایی میکنن
و ایشون رو راهنمایی خواهند کرد. آقای دکتر احمدی‌زاد اجازه بدین قبل از اینکه در خدمت شما باشیم یه فاصله از دوستانمون بگیریم. اینجا درمانگاه چاقی رادیو سلامت هست، شما هم اگر قصد دارین در این درمانگاه حضور پیدا بکنید و از مشاوره کارشناسان این برنامه استفاده بکنید، میتونید در زمان پخش درمانگاه چاقی به 30102 پیام بدید. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
من با قد 160 وزن
71 کیلو، قد 180 سانتی متر،
قد 160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم، سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمونه
گرفتم. گفتن که یه در وضع تو کم کن، خاطر این که رفتم پیش دکتر قلب و هم متحضا ببرده.
من فکر چند سال دارم، خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهم درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
برای من برآوردشون اینه که مثلا بشن هلوهش 110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
آقای دکتر احمدی زاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب خانم آجمادی منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام آقای دکتر.
خانم آجمادی من قبل از اینکه این اطلاعات شما رو کامل گرفتیم فقط یه سوال خدمتتون دارم، شما چند ساعت در روز کار خیاطی انجام میدید؟
تقریبا هفته 3 روز انجام میدم چون تو منظر هستم، بستگی داره دیگه، ولی کارم زیاد باشه یه 7 8 ساعتی کار میکنم، ولی کارم خودی کمتر باشه دیگه 5 6 ساعت کار میکنم. یه کمی که میستم خسته میشم، میشینم استراحت میکنم.
خب ببینید خانم حاجی محمدی، چند تا مورد رو شما دارید، تفاوتی هست بین یک فرد چاق با شما؟ شما هم فشار خون رو دارید، هم این که بحث چاقی رو دارید و هم مسائل روانی که فرمودید، یک بحث چند وجهی هست. پیشنهاد اول من همون موضوعی است که در انتها آقای دکتر پیشنهاد دادن به شما که یک تست کامل هست، چون شاید دلایل خستگی شما بخشش برگرده به کمبود ویتامین و اینا، ولی از جنبه فیزیولوژی بدن اگه من خدمتون بخوام بگم، همون نکته‌ای که دکتر اشاره کردن، شاید شما یک حالتی دارید که عضلات بدنتون ضعیف هستن و این ضعیف بودن عضلات بدن شما باعث میشه که همیشه احساس خستگی کنید و یک حالت کوفتگی. بنابراین هم ضروری و حتمی هست که شما یک تست خون رو انجام بدید که برای کمبود املاح و ویتامین ها، همین که باید شروع کنید که عضلات بدنتون رو تقویت کنید. برای اینکه این کار رو انجام بدید، چون فشار خون دارید، شما زانو دردم دارید در کنار این، اول به من بگید این زانو دردتون چقدر مانع حرکتتون میشه تا من روی بحث تجویز ورزش ها با شما صحبت کنم. آیا همیشه زانو درد دارید یا نه فقط در شرایطی که سر و بالای راه میری زانو درد شما تشدید میشه؟
حالت عادی توی خونه خب زانو دردم کمتر، ولی از پله‌ها که بالا پایین میرم واقعا یک سال که خیلی درد میگیره، یعنی پله ها رو سخت بالا پایین میرم. خب پیاده روی میکنم خسته میشم، درد میگیره. بعد یه چیز نکته رو براتون توضیح بدم، ببخشید. من تو آزمایشم ویتامین دی بدنم کم بود و دکترم قرص ویتامین دادم B12 بهم دادم.
همین من هستم، کمبود ویتامین هست برای شما به اضافه ضعف عضلانی هست. شما ببینید من پیشنهادم بهتون اینه، در سن 59 سالگی هستید، تقریبا در 10 سال آینده احتمال این که شما اگر با این سبک زندگی که دارید الان پیش میرید، شما لب یک دیواری وایسادید که میتونی به طرف سبز دیوار باشه که به اصطلاح خیلی زندگی براتون بهتر از این بشه، یا به طرف دیگر اون بیفتید که به اصطلاح بیماری های دیگری هم اضافه بشه به شما. بنابراین امروز باید یک تصمیم جدی با خودتون بگیرید. یک کار چند وجهی رو شما احتیاج دارید، هم از جنبه تغذیه که آقای دکتر گفتن، هم از جنبه فعالیت بدنی و هم از جنبه روانی. مسائلی که فرمودید ترس میخورید و اینا که خانم دکتر راهنمایی لازم رو خواهن کرد. شما اگه این ستا رو پیش برید، من پیشنهادم اینه که اصلا احتیاجی به آزمایش های تیروئید و نگرانی بیماری های اونچنانی نباشید. یک بیماری فشار خونی دارید، ولی خب یه ذره لازم هست که اول یه چکاپ کامل رو بدید که بدونید اگر بیماری های دیگری هم دارید حداقل درست این سبک زندگیتون رو درست کنید. ولی از جنبه ورزش شما باید یه کاری رو انجام بدید. این زانوتون زانو درد ندارید شما اونچنان، چون از پله که دارید میرید بالا و پایین میکنید، یکی بحث سنه، یکی بحث اضافه وزن شماست، خیلی از افراد دیگر میتونن این رو داشته باشن. بنابراین الان شما از دید من مشکل خاص زانویی ندارید که به متخصصین زانو مراجعه کنید، همونطوری که بهتون ورزش دادن. شما ابتدا باید وزن بدنتون روی مفصل زانوتون زیاده، هم باید وزنتون رو کم کنید که وزن بالاتنتون رو زانوتون کم بشه، همین که عضلات اطراف مفصل زانوتون رو باید قوی کنید. اگر شما عضلات اطراف مفصل زانوتون رو قوی کنید که الان یکی دو تا ورزش خدمتتون میگم، این کار رو انجام بدید، بار روی زانوتون کم میشه، اون وقت کم کم احساس میکنید با این دو تا کار دیگه زانو درد نخواهید داشت. برای این که عضلات اطراف زانوتون رو تقویت کنید، کافیه ایستاده کنار یک صندلی وایسید، روی صندلی بشینید، پاشید، خیلی یواش و آهسته این کار رو بکنید. ولی قبل از این روی صندلی بشینید، چند بار پاتون رو از جلو کشیده بیارید بالا، نگه دارید. این کار باعث میشه که عضلات ناحیه ران شما تقویت بشه. اگر این رو در حین کار خیاطیتون در منزل که هستید، استراحت دارید میکنید، روی مبل بشینید یا روی صندلی که کارتون رو انجام میدید، خیلی بهتون کمک میکنه در بلند مدت عضلات اطراف زانوتون تقویت بشه. اما اونچه که برای کاهش وزنتون و کاهش چربی بدنتون توصیه میکنم، شما با یک مسئله رژیم غذایی به تنهایی یا ورزش به تنهایی نمیتونید کاهش وزن خوبی داشته باشید، به ویژه چون چاقی شکمیتون زیاد هست. شما لازمه که از پیاده روی شروع کنید چون زانو درد دارید. بعد از یه مدتی که با اون ورزش ها عضلات اطراف زانوتون تقویت شد، با پیاده روی تونستید که عضلات ناحیه کمر و زانوتون رو مجددا تقویت بکنید، زمان پیاده رویتون رو مرتب بیشتر کنید، یعنی تا جایی که نقطه دردتون هست پیاده روی انجام بدید. هر وقت درد شروع شد یک دقیقه درد رو تحمل کنید، یه استراحت کوتاه و بعد مجددا پیاده روی رو داشته باشید. اما لازمه برای این که کاهش وزن بیشتری داشته باشید، شروع کنید به ورزش های دیگری هم در کنار اینا که حتما توصیه میکنم با این شرایطی که دارید زیر نظر متخصصین ورزش کنید که آسیب های مفصلیتون بیشتر نشه. بعد از این پیاده روی ها میتونید کم کم دوی نرم یا پیاده روی های تند رو هم اضافه بکنید و در زمان بیشتری فعالیتون رو داشته باشید. چون در طول روز تحرکتون کمه، باید حجم فعالیت ورزشی شما خیلی بیشتر از یک فرد عادی باشه. این نکته آخری هم که میخوام خدمت شما عرض کنم این است که با فعالیت ورزشی مرتب سیستم روانی شما هم تحت تاثیر قرار میگیره و سیستم عصبی شما ورزش میتونه بهتون به نشاطتون کمک بکنه، به اون مسائلی که میگید هرس میخورید و عصبی میشید کمک کنه و یک ذره نشاط به اصطلاح اجتماعی رو هم برای شما ایجاد کنه در بین در خانواده، که این مسئله رو میتونید با ورزش‌های گروهی با دوستاتون در پارک یا جایی برنامه‌ریزی بکنید و یک ورزشی رو اضافه کنید. اگر هم سوالی دارید من در خدمتتون هستم.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطف
کردیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر احمدی زاده. ما بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. همچنان خانم فرزانه حاجی محمدی روی خط ما هستن و ما از صحبت آقای دکتر نوروزی و همطور از صحبت های استاد احمدی زاده استفاده کردیم. خانم حاجی محمدی، خانم دکتر طیبه مخبر که ایشون روانشناس بالینی هستن هم میخوان الان شما راهنمایی کنن و اگر سوالی داشتید از ایشون هم بپرسین. خانم دکتر من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خانم حاج محمدی عزیز سلام.
سلام،
خوب هستین؟
توی اون صحبتایی که اول در حقیقت برنامه پخش شد یه چند تا اشاره داشتین به این که عصبی هستین توی مسائل روزمره مثل کار خونه یا کارهایی که بعد بقیه انجام بدن زود از خوره در میرین، درسته؟ من خواستم ازتون بپرسم که این حالتهایی که تو روز تجربه میکنین بیشتر شبیه دلشوره است یا غمگینیه یا هر دوش؟
هر دو تقریبا. مثلا یکی از چیزایی که خیلی عصبی میشم این که همسرم سیگار میکشن و من این باعث میشه من نفس تنگی میگیرم، پنجره رو باز میکنم یا در رو، حالا که از زمستون کمتر مهمون که میاد خب خیلی رعایت میکنم، ولی برای من که تو خونه هستم مدام میرم تو اتاق خب در میبندم، بعد میام بوی سیگار خیلی میاد، این منو عصبی میکنه، میگم چرا شما رعایت نمیکنی، نفس تنگی میگیرم، اصلا حالم بد میشه.
درسته. و به من گفتین که یک بار هم توی در حقیقت مراجعات پزشکیتون سر فشار خون بهتون گفته بودن که بخشی از این فشار خون عصبیه و حتما باید به پزشک اعصاب مراجعه کنین، ولی شما نرفتین. چی شد که نرفتین؟
من دکتر قلبم رفتم، دکتر گفتم آقای دکتر خیلی زود خسته میشم، خوابالوم، چرا انقدر من خوابالومم؟ گفتن که احتمالاً از اعصابتونه، بریم دکتر اعصاب. حقیقتش نرفتم، پیش خودم فکر کردم حتما قرص آرام بخش بدم همش بگیرم میخوام.
خب و اگه قرص آرام بخش بدن چی میشه؟
فکر کردم خب همش دیگه خیلی توجه نکردم دیگه، حقیقتش باید میرفتم نرفتم.
ببینین واقعیت اینه که اون چیزی که من احساس میکنم، حالا شما میتونین اصلاح کنید یا کامل کنید اطلاعاتی که در مورد شما به دست آوردم، ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه شما یه نگرانی، دلشوره و یه غمگینی داری که داره روی ابعاد مختلف زندگیتون اثر میگذاره. روی رابطتون با همسرتون، روی رابطتون با بچه‌هاتون، روی کارتون، روی وضعیت خوراکتون و من فکر می‌کنم روی وضعیت خوابتون. بخشی از این کسالت دقیقاً همونجوری که اساتید فرمودن وزنتون و مشکلاتشه و بخشش اینه که این استرابه و این نگرانیه نمیگذاره خوابتون عمیق بشه. یعنی شما یک خواب شب خیلی مفید نداری، وقتی بیدار میشی احساس سرحالی آنچنانی نداری، درسته؟
تا صبح 3-4 بار بیدار
بشه. دقیقا این نشون میده که این در حقیقت تنش و نگرانی داره رو بعدهای مختلف زندگی، چه فردیش، چه اجتماعیش، چه خانوادگیش، چه شغلیش اثر میگذاره و ما نمیتونیم از این چشم پوشی کنیم به خاطر اینکه مثلا داروی اعصاب نخوریم. واقعیت اینه که داروهای اعصاب هم قرار نیست شما رو بخوابونن، قرار شما رو بانشادتر کنن، قرار کمک کنن از همین زندگی روزمرتون لذت بیشتری ببرید. اگه قرار باشه داروی اعصاب آدمو بخوابونه که دیگه خواباور اصلا کاری نمیکنه، که اصلا خواباور میخوریم چرا دارو بخوریم. دارو قرار کمک کنه در حقیقت اون انتقال دهنده های عصبی مغز یا هورمون های مغزی بهتر و درست‌تر تنظیم بشن و کمک کنن که شما حالتون بهتر شه. پس از این موضوع نترسین و حتما توی اولین فرصت به همکاران روانپزشک ما مراجعه کنید و در این حوزه کمک بگیرید. ولی از طرف دیگه ببینین از نظر ما یه فعالیت هایی خودشون نشاط ایجاد میکنن. شغل شما توی خونه است، در حقیقت جایگاه مادریتون هم باعث میشه که خب خیلی کار رو تو خونه با عهده داشته باشین و کار تو خونتون انقدر زیاد باشه که فکر میکنم حتی به سختی از خونه بیرون بیاید.
درسته.
من پیشنهادم اینه که تو اولین گام، حالا تا اقدامهای درمانیتون رو جدی‌تر شروع کنین، بیاین تمرین کنیم روزی یه بار لباس بپوشیم بیاین بیرون. به قصد این که میخوام پیاده روی کنم، نمیخوام سوپر برم، نمیخوام خرید برم، نمیخوام بچه‌مو از مدرسه بیارم، فقط میخوام بیام بیرون که حال خودم بهتر شه. همین که شروع کنید یه قدم کوچیک در راستای اینکه حال خودتون رو بهتر کنید انجام بدین، کلی اون نشاطه در شما ایجاد میشه. انگار الان وقت روزمره شما همش برای کار خونه، کار خیاطی، کار دیگران و آرامش دیگران صرف میشه. همین روزی یک بار 10 دقیقه بیرون اومدن به قصد در حقیقت ایجاد نشاط و فعالیت برای خودتون باعث میشه که خودتون رو بهتر ببینید، نیازهای خودتون رو بهتر ببینید و این وقت گذاشتن حالتون رو بهتر میکنه. ولی به طور فردی حتما نیاز دارید هم از در حقیقت همکاران محترم روانپزشک ما و هم از همکاران روانشناس ما برای بالاخره صحبت کردن و تغییر سبک زندگیتون به شیوهی که حالتون رو بهتر بکنه کمک بگیرید. شما سوالی از من دارین؟
خیلی ممنون، خیلی خوب توضیح دادین،
مرسی. متشکرم خانم مخبر. به نظر میرسه که حالا خانم حاجی محمدی عزیز و عزیزانی که در شرایط ایشون هستن در واقع مشکلات زمینه روانشناختی میتونه روی سبک زندگیشون تاثیر بذاره و این سبک زندگی هست که داره تعیین میکنه که کدام دسته از افراد در محدوده وزن طبیعی هستن، چه کسی اضافه وزن پیدا خواهد کرد و چه کسی چاق خواهد شد. و حالا آقای دکتر نوروزی، آقای دکتر احمدزاده خانم دکتر، من به نظر میاد که ما در واقع در مورد افرادی مثل خانم حاجی محمدی آنچه که در یک قاب میبینیم که فردی است که حالا اضافه وزن دارد، چربی در بدن انباشته شده، ولی در پشت این قاب اتفاقای دیگه افتاده. حالا خانم حاجی محمدی بخشی رو گفتن من فشار خون مثلا دارم، یا اینکه حالا به هر دلیل خواب‌آلود هستم، خیلی حوصله ندارم، ولی و یا چاقی شکمی دارم. یعنی میخوام از این صحبت برسیم به اون چه که نگرانی همه ما هست در مورد چربی های اضافه و چاقی و اضافه وزن، و اون هم چیزی هست به نام سندروم متابولیک که دلم میخواد آقای دکتر نوروزی تو این فاصله که باقی مانده تا پایان برنامه راجع به این موضوع برای ما صحبت بفرمایند که موضوع بسیار مهمی، زمانمون هم خیلی خیلی کوتاهه.
من فقط اجازه بفرمایید یک نکته بگم که آقای دکتر اگه جنبندی میکنه من مجددا بعد جنبندی صحبت نکنم. بحث فشار خون ایشون رو و بحث چاقی شکمیش خیلی با ورزش قابل کنترل هست. ضمناً اگر ایشون واقعا این بحث فعالیت ورزشی منظم رو در کنار تغذیه و مسائلی که خانم دکتر پیشنهاد دادن به کار بگیرن، به ویژه بحث تغذیه و بحث ورزشش رو برای چاقیشون، دیگه نباید در آینده وقت نگران تیروئید و چربی خون و مسائلی که منجر به متابولیک سندروم میشه بشن. به همین دلیل تضمینی میتونن خیلی حال خودشونو بهتر بکنن از نظر جسمانی با کاهش چربی، با ورزش منظمی که انجام بدن. فشار خونشون تحقیقات نشون داده تا 7 تا 8 درجه به ازای هر سه ماه فعالیت ورزشی منظم کاهش پیدا میکنه. حتی میتونن داروی فشار خونشون هم بعد از این مدتی کنار بذارن اگه ورزش منظمی داشته باشن.
روی پروفایل چربی هم راحت تاثیر میذاره. آقای دکتر روزی خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
به هر حال سندرم متابولیک یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی هستش که ما داریم. بالای 32% جمعیت کشور ما مبتلا به سندرم متابولیک هستن و مهمترین قسمتش افزایش وزن و به خصوص چربی دوره شکم و همراه بودن با بیماری مثل قند بالا، چربی خون بالا و فشار خون بالا هستش و بعد وزنشون کم بشه.
بله.
و من در تایید و در ادامه صحبت جناب دکتر احمدزاد این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، بحث چاقی یک بحث بیماریه، باید بهش به عنوان بیماری نگاه کنیم و بعد برای درمانش وقت بذاریم. اینطوری که نباشه که من بگم حالا من الان چاقم، حالا ببینم که فلان کس به من چی گفته، برم دو دقیقه مثلا یه 10 روزی رژیم غذایی بگیرم، بعد این رژیم غذایی رو بذارم کنار. یک بیماری هست، این بیماری کاملا قابل درمان شدن هستش، منتها باید وقت گذاشته بشه و بعد انرژی بذاریم و اتفاقا این وقت رو که بذاریم وقتی که وزن کم بشه انرژیمون برای کاهش وزن هم بیشتر خواهد شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم حاجی محمدی.
بله.
خیلی ممنونم که با ما تماس گرفتید و من تبریک بگم، نمیشه گفت قدم اول رو برداشتید، قبلا هم اقدام کردیم به هر حال با آنچه که خودتون فکر میکردید که میتونه بهتون کمک بکنه، ولی در مجموع من به نظرم میرسه که شما تصمیمتون جدی هست و امیدوار هستم که باز تماس بگیرید با برنامه ما یا پیام بدین که بخواین باز هم بیاین روی خط. حالا لازم هم نیست به قول آقای دکتر نوروزی که یک بار همه این وضع و اصلا امکانش هم نیستش، چند کیلو از وزنتون هم کم بکنید باز هم میتونه خیلی کمک بکنه به شما. ازتون ممنونم که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظتون باشه. خداحافظ. آقای دکتر نوروزی عزیز ممنونم. استاد احمدی زاده بزرگوار متشکرم. همینطور خانم دکتر مخبر عزیز ممنونم و دوستان شما هم تشکر میکنم. همینطور تشکر میکنم و خسته نباشید میگم به خانم محبوبه روزبهانی صدا بردار و خانم سلماز عطای تهیه کننده. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خداحافظ.
خواب عکس. بگویید بدانیم ایران به چه احتیاج دارد.
به من؟
میرزا تقی‌خان مشهور به امیر کبیر در سال 1186 در روستای هزاوه از توابع عراق متولد شد. پدرش کربلای قربان آشپز قائم مقام فراهانی بود. میرزا تقی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشیگری را به دست آورد. بعد از مرگ محمد شاه قاجار، ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت نشست و میرزا تقی خان را به منصب صدارت رسوند. روایت آرش سالک، کارشناس تاریخ را در این زمینه میشنویم.
داستان برآمدن امیر کبیر به خودی خود داستان دلکش و گیرایی از حیث تاریخی. خیلی کلاسیک به نظر میرسه که یه بچه‌ای که فقیره و از لایه های فرودست اجتماع است بتونه فرصت این رو پیدا بکنه که به بزرگترین و مهمترین فرد یک مملکت تبدیل بشه.
میرزا تقی‌خان، میرزا تقی‌خان، ما شما را صدر اعظم و امیر نظام مملکت اعلام میکنیم. ما شما را مسئول هم خوب و بدی میدانیم چه در این مملکت اتفاق.
از اقدامات امیر کبیر در زمان صدارت می توان به این موارد اشاره کرد. انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، رسیدگی به اوضاع مالیه کشور، سر و سامان دادن به ارتش و ساخت مدرسه دارالفنون. روایتی از کتاب امیر کبیر قهرمان مبارزه با استکبار نوشته مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رو از زبان خود ایشون می شنویم.
امیر کبیر در میان مشکلات طاقت فرسا در سال 1266 قمری بنای مدرسه دارالفنون را آغاز کرد. موسی و جان داوود را برای استخدام معلمین و استادان فنونی که در اروپا رواج داشت و به ایران نرسیده بود با اختیارات زیاد به اتریش فرستاد. به بابو دستور داد که یک استاد هندسه، یک نفر دانشمند معدن شناس، یک نفر استاد طب جراحی، یک معلم داروسازی، یک نفر متخصص توپخانه، یک استاد پیاده نظام و یک معلم سوار نظام استخدام کند و در اسرع اوقات ممکنه به ایران بیاورد.
امیر بعد از اخذ کرسی صدارت، مبارزه با قدرت خارجیان رو در مملکت هدف مهم و مستقلی قرار داد. او صدر اعظمی بود که تونست بدون دخالت اجانب مسائل سخت و پیچیده کشور رو حل کنه.
قربان، پرنس دالگورکی و اعضای سفارت روس.
کی گفته اینها بیاین اینجا؟ امیر نه منتظر حمایت روس هست نه انگلیس. به پرنس بگویید 3 سال با امیر کار کرده و او را نشناخته. 30 سال دیگر هم امیر و جنس امیر را نمی شناسد.
یکی از اقدامات بسیار مهم امیر کبیر در عرصه بهداشت کشور در سال 1264 صدور فرمان واکسن زدن برای کودکان و نوجوانان ایرانی بود که به آبل کوبی شهرت داشت. چند روز بعد از صدور این فرمان به امیر خبر دادند که مردم از روی ناآگاهی از واکسن زدن ممانعت می کنند و شایعه کردند که واکسن زدن باعث وارد شدن اجنه به خون انسان می شود. روزی 2 کودک شیرخوار بر اثر بیماری آبل جان دادند. امیر با شنیدن این خبر شروع به گریستن کرد. میرزا آقاخان نوری با دیدن این